أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. طريق أول برای إثبات اشتمال مجمع بر ملاک دو حکم در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود. اونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، دو مقطع از کلام مرحوم آخون در اثبات ملاک جای بحث و بررسی دارد. مقطع اول کلام مرحوم آخون در تمسک به اطلاق دو خطابی هست که اون دو تا خطاب متکفل حکم اختزائی هستند، که در جلسه قبل این قسمت مورد بحث قرار گرفت و در اشکال به مرحوم آخون گفته شد که حکم اقتضایی در حکم اقتضایی احتمالاتی هست. اگر حکم اقتضایی به معنای مصلحت و مفسده باشد که احتمال اول بود، یا حکم اقتضایی به معنای انشاء بداعی اظهار ثبوت مقتضا به وجود مقتضی باشد که احتمال سوم و مذکور در کلام مرحوم آخون بود، اگر حکم اقتضایی به یکی از این دو معنا باشه، به اون دو تا خطابی که متکفل حکم اقتضایی هستند میتوان تمسک کرد برای اثبات اینکه مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم هست. ولی اشکال در این دو تفسیر این هست که در خطابات شرعیه که در مورد احکام وارد شده اند، خطابی که فقط ملاک الحکم را بیان بکند و حکم را بیان نکنه، چنین خطابی ما نداریم. نسبت به احتمال سوم هم مخالف با ظاهر خطابات است و خطاب را نمیتوان حمل بر این احتمال سوم کرد که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده بود. ولی اگر مراد از حکم اقتضایی حکم ذاتی طبیعی باشد که ثابت می شود برای شیء مع قطع نظر ان تروی التواری و الموانع، اگر مراد از حکم اقتضایی باشه، به دو تا خطاب متکفل لحکم اقتضایی نمی توان لاثبات الملاک تمسک کرد. با همون بیانی که در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم تبریزی آمده، این اشکالی بود که در این قسمت، این مقطع از کلام مرحوم آخون به کلام مرحوم آخون وارد میشه. یک نکته ای از این قسمت باقی مونده که این تکرار شده برای اینکه اون نکته تکمیل بشه، و اون این بود، اینه که در احتمال اول که مراد از حکم اقتضایی مصلحت و مفسده باشد، در این تقدیر دو تا اشکال در کلام مرحوم آقای خویی شده بود. اشکال اول همین بود که امروز هم تکرار شده، و اون این بود که خطابات احکام مفادشون ثبوت حکم برای موضوعات هست، نه اینکه مفاد خطاب بیان مصلحت و مفسده باشه. این اشکال اول این بود. یه اشکال دومی هم در محاضرات شده بود به مرحوم آخون که در جلسه قبل اون اشکال دوم مطرح شده و نقل شده از مرحوم آقای خویی. اشکال دوم این بود که فرموده بودن حتی اگر ما خطابی داشته باشیم که متکفل حکم اقتضایی به معنای مصلحت و مفسده باشد، اگر فرض هم بکنیم چنین خطابی وجود دارد، ولی این خطابین خارج از محل نزاع و محط بحث در مسئله اجتماع امر و نهی هست، خارج از مسئله اجتماع امر و نهی هست، به خاطر اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی مفروض این هست که امر و نهی از طریق دو تا خطاب وجود دارد، ایجاب و تحریم وجود دارد. بحث میکنیم که آیا اینها با هم جمع میشوند یا جمع نمیشوند، ولی جایی که مفاد خطاب فقط مصلحت باشه و مفسده اینکه داخل در محل نزاع در بحث اجتماعی امر و نهی نیست. این اشکال دوم مرحوم آقای خویی به این بود. نسبت به این اشکال دوم، اشکال اول اشکال واردی هست، جای بحث نداره، ولی نسبت به این اشکال دوم ممکنه جواب داده بشه. اینکه خروج از محل بحث هست، خروج از محل نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی هست، ممکنه جواب داده بشه به اینکه بر اساس اونچه که مرحوم آخون در خصوصیات مورد اجتماع ذکر کرده است، این موردی که هر دو خطاب فقط متکفل بیان مصلحت و ملاک هستند، این دو تا خطاب از محل بحث خارج نیستند، خارج از محل کلام نیستند. چرا؟ برای اینکه مرحوم آخوند می‌فرماید که ما اگر با دو خطاب اینجوری برخورد کردیم که دلالت می‌کند بر وجود احد و ما، دلالت بر وجود مصلحت در ماده اجتماع می‌کند، ولی آخر دلالت بر وجود مفسده ملزمه می‌کند، اگر با این دو تا خطاب برخورد کردیم، در صورتی که در مسئله اجتماع ما جوازی باشیم، به این دو تا دلیل اخذ می‌کنیم، به این دو دلیلی که فقط حکم اقتضایی مصلحت و مفسده را دلالت می‌کند، به این دو دلیل اخذ می‌کنیم و حکم می‌کنیم به فعلیت وجوب و حرمت در این ماده اجتماع. چون از راه این خطاب مصلحت و مفسده در ماده اجتماع در مجمع وجود دارد، مانعی از فعلیت هم وجود نداره، چون مانع از فعلیت حکمین اگر وحدت معنون باشه که فرض اینه که ما اجتماعی شدیم، این مشکل رو حل کردیم، وقتی ملاک هر دو حکم وجود داشته باشد، با تمسک به این دو خطاب دال بر دو ملاک حکم میکنیم به اینکه در اینجا هم مورد وجوب هست هم مورد حرمت هست، مجمع هم وجوب دارد هم حرمت هست، و احکام باب اجتماع رو از این بعد بار میکنیم روی حساب. اگر صحیح مثلا مکلف این را بله این احکام باب اجتماع رو بار میکنیم، چه علل قول بالجواز چه علل قول بالامتناع. پس اگر جوازی شدیم به اطلاق دو دلیلی که دلالت بر وجود مصلحت و مفسده می کند عقص می کنیم و حکم می کنیم به ثبوت ایجاب و تحریم در ماده اجتماع، و اگر قائل به امتناع شدیم، قائل به امتناع شدیم با استناد به این دو خطاب دال بر حکم اقتضایی، مورد داخل در تزاحم مقتضیات می شود. اگر قائل به امتناع شدیم، این دو تا خطاب که دلالت بر وجود ملاک در ماده اجتماع می کنند، مورد را داخل در باب تزاحم مقتضیات قرار می دهند. در تزاحم مقتضیات یا احراز میکنیم احد و هما اقوای من الدیگری هست، اقوای من الاخر هست. اگه احراز کردیم حکم را مطابق اون اقوا ملاکن ملتزم میشویم، حکم تابع اون میشود. اگر این دوتا ملاک متساوی باشند، هیچ کدوم اقوای از دیگری نباشد، مورد محکوم به حکم ثالث می شود و همون توضیحاتی که در کلام مرحوم آخون بوده. علا ای تقدیر، علا جمیع تقادیر، اون خصوصیت و اون اثر خاص باب اجتماع امر و نهی پیاده می شود که مرحوم آخون در مقدمه بعدی در امر عاشر فرموده است اگر مکلف این مجمع را از روی جهل و نسیان انجام بدهد حکم به صحت عمل می شود، حتی اگر امتناعی هم باشیم حکم به صحت عمل می شود می کنیم حکم به صحت عمل میکنیم. خب این که دو تا خطاب دال بر مصلحت و مفسده باشه، اینطور نیست که برای ما هیچ فایده ای نداشته باشد. نه، ما با بر اساس مبنای مرحوم آخون، یعنی با توجه به فرمایشات مرحوم آخون، ما تمسک میکنیم به این دو تا خطاب و مورد داخل در بحث اجتماع امر و نهی می شود، احکام و آثار باب اجتماع بار می شود. عمده همون اشکال اول که در کلام مرحوم بعد مرحوم های خویی آمده بود، در کلام مرحوم های تبریزی آمده و در کلام مرحوم اصفهانی هم اشکال آمده بود، عمده همون اشکال اوله. و الا اگه اشکال اول رو کسی جواب بده تسلیم بشود، اشکال دوم مرحوم های خویی که در محاضرات این اشکال هست، در مصباح این اشکال نیامده، در محاضرات این اشکاله، این اشکال دوم اشکال واردی نیست. خب تا اینجا بله، این مقطع اول از کلام مرحوم آخون که مفروض جایی است که دو تا خطاب دال بر حکم اقتضایی باشند، این قسمت از فرمایش مرحوم آخون مورد بحث قرار گرفت. نتیجه این شد که فرمایش مرحوم آخون در این قسمت تمام نیست، با همون توضیحی که داده شد. اما مقطع دوم از کلام مرحوم آخون در اثبات ملاک بالخطابین جایی هست که بحث به تعبیر مرحوم آخون دو تا خطاب متکفل حکم فعلی هستند، متکفل حکم فعلی باشند. در این مقطع کلام مرحوم آخون این بود که فرموده بودن مرحوم آخون در این فرض که دو تا خطاب متکفل حکم فعلی هستند، اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، بنابر قول به جواز می توانیم به اطلاق خطابین تمسک بکنیم و با این دو تا خطاب بله اثبات بکنیم که مجمع مشتمل بر ملاک هر دو حکم است. ولی اگر امتناعی شدیم در مسئله اجتماع، ما امتناعی بودیم، نمی توانیم به این اطلاق دو خطاب متکفل حکم فعلی تمسک بکنیم، بلکه این دو تا اطلاق متنافی می شوند و دیگر دلالت بر ثبوت هر دو ملاک در مجمع ندارند. دلالت بر ثبوت هر دو ملاک در مجمع ندارند، با همون دلیلی که خود مرحوم آخون ذکر فرمودن به خاطر اینکه نبود دو حکم فعلی، انتفاع دو حکم فعلی ممکنه به خاطر این باشه که فقط ملاک یکی هست دون الاخر، ممکنه به خاطر این باشه که ملاک هر دو هست ولی یکی مانع داره، یکی مؤثر تأثیر کرده دیگری به خاطر مانع تأثیر نکرده. علایالم فرمودن ما نمیتوانیم به اطلاق دو خطاب متکفل لحکم فعلی تمسک بکنیم، مگر اینکه توفیق عرفی به حمل احد ما علی حکم اقتضایی ممکن باشه. اگر توفیق و عرفی به حمل احد ما علی الاقتضای ممکن باشه، اینجا ما با دو تا ملاک، به دو تا خطاب، دو تا اطلاق میتونیم تمسک بکنیم و مورد رو داخل در بحث اجتماع بکنیم. توفیق و عرفی به چه تقریبی هست؟ مکرر بیان شده که به حسب اونی که در امر سامن فرمودن، مرحوم آخون فرموده از راه مرجحات باب تزاحم و به ملاک اقواییت منار ممکن ما توفیق و عرفی ایجاد بکنیم بین دو خطاب، بگیم اون که اقوا ملاکن هست حکم فعلی مال اون هست، اونی که از اقوا ملاکن هست اون را حمل بر حکم اقتضایی بکنیم. بنابر اون چرا که در امر تاسه فرمودن، توفیق عرفی را از راه وجود اظهر و ظاهر تقریب کردن، فرمودن اگر یکی از دو خطاب اظهر باشد دیگری ظاهر، به خطاب اظهر در دلالت بر حکم فعلی اخذ می کنیم، اون ظاهر را غیر اظهر را حمل بر حکم اقتضایی می کنیم. فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت، در جایی که در این مقطع دوم، در جایی که دو خطاب متکفل حکم فعلی باشن، اینه. در این قسمت مرحوم های خویی اشکال کردن به این فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت. اشکالی که مرحوم های خویی در این قسمت کردن به مرحوم آخوند اینه که فرموده از مرحوم آخوند میپرسیم که مراد از حکم فعلی در کلام شما چه چیزی هست؟ اگه مراد از حکم فعلی حکمی باشه که بلغ الى مرتبت البعث و الزجر والذی یکون باعثن او زاجرن فعلا، اگه مقصود از حکم فعلی این باشه، فقط ذکرنا که بلوغ حکم به این مرتبه متوقف بر این هست که موضوع حکم به جمیع شرایط و قیودش در خارج محقق بشود، و الا اگر موضوع با شرایطش، با همه شرایطش محقق نشود، حکم فعلیت پیدا نمی کند. فعلیت حکم دائر مدار فعلیت موضوع به جمیع قیود و شروطش در خارج هست. اگر مقصود از حکم فعلی این معنا باشه، خب این دائر مدار وجود موضوع هست و این معنای از فعلیت اجنبی از مقام جعل و تشریح هست، بلکه ممکنه بین زمان تشریع و بین فعلیت به این معنا سالها فاصله باشد، فاصله اتفاق افتاده باشد. بله، این معنا ربطی به مقام جعل و تشریع ندارد. توضیحش همونیست که در کلام مرحوم نائینی در مواضع متعددی بیان شده که احکام شرعیه، خطابات شرعیه که احکام را برای موضوعات بیان می کنند، این احکام به مفاد قضیه حقیقی جعل شده اند که در حقیقت روی موضوع مفروض الوجود جعل شده اند. مولا فرض می کند وجود موضوع را، فرض می کنه وجود حضور و شرایط موضوع را، و علا تقدیر وجود اون موضوع، علا فرض وجود اون قیود و شروط، حکم را جعل می کنه. جعل حکم حقیقی متوقف بر وجود موضوع و قیود موضوع نیست. این بله، پس اگر مقصود از فعلیت این باشه که حکم به مرحله بعث حقیقی برسه، این فعلیت تابع فعلیت موضوع هست. خطاباتی که متکفل بیان احکام هستند، این خطابات کاری به این فعلیت ندارن. این خطابات فقط جعل احکام را بیان میکنند که شارع به نحو قضیه حقیقیه و مفروض الوجود حکم را جعل کرده است. معنا نداره که شما بر اساس این احتمال اول در معنای فعلیت، معنا نداره که بفرمایید خطاب متکفل حکم فعلی باشه. خطاب که متکفل حکم فعلی نیست، خطاب متکفل بر اساس این معنا، خطاب فقط متکفل احکام انشایی هستند. فعلیتشون تابع فعلیت وجود موضوع در خارج، به تعبیر مرموهای خوبی فرمودم، گاهی ممکنه آلاف سنین هم فاصله باشه، چندین سال هم فاصله باشه بین این. این در صورتی است که بله، مراد از فعلیت این همون بلوغ حکم به مرتبه بعث و زجر حقیقی باشد. بنابراین پس کلام مرحوم آخون لا معنا لهو، لا وجه لهو، که اصلا فرض بکنه که خطابات دوتا دلیل، خطابین متضمن حکم فعلی باشن. ولی اگر مراد از حکم فعلی در کلام مرحوم آخون در این مقطع فعلی من قبل مولا باشه، یعنی کار جعل حکم از ناحیه مولا تمام شده باشد، مولا حکم را جعل کرده باشد، در مقام اجرا گذاشته باشد، ولی فعلیتش اون بله سیرورتی بعثن او زجرن متوقف بر وجود موضوع باشد. اگر مراد از فعلیت در کلام مرحوم آخون همین حکم انشائی مبرز در خارج به مبرز ما باشد، یعنی اون چیزی که مربوط به مولا بود کارش تمام شده، به حیثی که کل من الدلیلین در مقام بیان این هستند که مولا در مورد این متعلق چه حکمی را اعتبار کرده، این را اظهار بکنه. مفاد خطاب این باشه، احد الدلیلین دلالت بکنه بر اینکه مولا اعتبار ایجاب کرده است، یا به مبنای خود مرحوم آقای خویی اعتبار فعل در ذمه عبد کرده است. خطاب آخر لا تقصب دلالت بکنه بر اینکه مولا اعتبار محرومیت مکلف کرده است، یا بنا به مسلک مشهور اعتبار زجر کرده است، زجر مکلف از عمل. اگر مقصود از فعلیت این معنای از فعلیت باشد، یعنی فعلیت من قبل مولا، این که فرض بکنیم دوتا خطاب متکفل حکم فعلی هستند، این فرض صحیح هست. مثلا معنای مفاد خطابات در عامه الموارد همینه که خطابات بیان میکنن حکم فعلی من قبل مولا را. ولی این که مرحوم آخون فرموده است در این تقدیر ما علل قول بالجواز میتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم، علل قول بالامتناع نمیتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم الا با توفیق و عرفی، این فرمایش مرحوم آخون در این قسمت تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما فرض کردید که حکم، هر دو حکم فعلیت دارد، خطاب سله با لا تقصب هر دو دلالت بر حکم فعلی در مورد می کنند، مفاد هر دو خطاب حکم فعلی باشه، اجتماع حکمین فعلیین در شی واحد محال هست، قابل التزام نیست. چه ما قائل در مسئله اجتماع جوازی بشویم، چه در مسئله اجتماع امتناعی بشویم، به خاطر اینکه اگر مجمع شیء واحدی باشد معلوم هست و واضح هست که جعل وجوب و حرمت با هم در این شیء واحد امکان نداره. این را نه قائل به امتناع ملتزم می شود، نه قائل به جواز ملتزم می شود. اینکه دو حکم در شیء واحد جمع نمی شود، اینکه جای بحث نداره، قبلا هم گفته شده جای بحث نداره، از واضحات از مسلماته. اون چی که در مسئله اجتماع امر و نه جوازی با امتناعی با همدیگر نزاع می کنن، بحث می کنن، سر اینه که آیا مجمع متعدد هست، عنوانها تقییدی هستند، ترکیب انضمامی هست، مجمع متعدد هست، تا اجتماع امر و نهی اجتماع فی مورد واحد نباشد، قاعده استعاله اجتماع ضدن پیش نیاید، یا واحد هست که اجتماع ممکن نباشه، ترکیب اتحادی است اجتماع ممکن نباشه. نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی نزاع صغروی هست و الا معلوم است که با فرض وحدت مجمع وجودن، بعد احراز وحدت مجمع وجودن، نزاع و اختلافی در عدم امکان اجتماع وجود ندارد. بنابراین این که مرحوم آخون فرموده است که اگر دو تا خطاب متکفل حکم فعلی باشد، ما بنابر جواز می توانیم تمسک بکنیم، این فرمایش مرحوم آخون تمام نیست، چون دو تا حکم فعلی در مورد واحد یا قابل جمع نیستند، چه ما در مسئله اجتماع جوازی بشویم چه امتناعی. اونی که محط بحث در مسئله اجتماع هست وحدت مجمع وجودن و تعدد مجمع وجودن هست، نه اینکه دو خطاب دو دلیل متکفل حکم فعلی باشند یا حکم اقتضایی. این اشکال مرحومای خویی به این مقطع دوم از کلام مرحوم آخون. نسبت به این اشکال ممکن هست جواب داده بشه و دفاع بشه از مرحوم آخون در مقابل این اشکال. جواب اول اینه که اون چی که در کلمات در همین کلام مرحومای خویی در اینجا آمده است که در بحث اجتماع تمام المنا و عبره به وحدت مجمع او تعدد مجمع هست، تمام بحث سر اینه که ترکیب اتحادی هست یا انضمامی هست. اگر مجمع واحد باشد، ترکیب اتحادی باشد، اصلا جای بحث و نزاع ندارد. این فرمایش بله با بر اساس اون تصویری از نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی هست که مرحوم نائینی و مرحوم های خویی ارائه کردن که نزاع در بحث اجتماع امر و نهی را نزاع صغروی قرار دادن و اصلا گفتن فرمودن نزاع کبروی اصلا جا ندارد در مسئله اجتماع امر و نهی. بر اساس اون تصویر بله این اشکال به مرحوم آخون وارد میشه، ولی اگر در محط نزاع، در بیان محط نزاع و محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، ما گفتیم دو تا محط نزاع، دو مرحله از نزاع وجود دارد. مرحله اول که به نظر مرحوم آخون و مرحوم اصفهانی اصلا نزاع فقط در همین مرحله اول هست که بعد از احراز اتحادی بودن ترکیب، بعد از احراز اتحادی بودن ترکیب، نزاع سر این هست که آیا تعدد العنوان موجب تعدد معنون می شود؟ از جهت اینکه احکام به عناوین تعلق میگیرد لا بالمعنونات، یا موجب تعدد نمیشه. اگر در مسئله اجتماع امر و نهی مرحله اول از نزاع را ما تصویر کردیم که مرحوم آخون و مرحوم اصفهانی این مرحله را تصویر کردند، بلکه خصوص این مرحله ظاهر از کلام مرحوم آخون اینه که خصوص همین مرحله اول مورد بحث هست. حالا اگر کسی این مرحله اول رو تصویر کرد، یا از جهت اینکه خصوص این مورد بحث هست که ظاهر از کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی اینه، یا بگوید که نه، همونطور که نزاع در مرحله اول که نزاع کبروی هست تصویر داره، نزاع در مرحله دوم که نزاع صغروی هست هم جا داره، ولی علایالن نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی منحصر به نزاع صغروی نباشد. بلکه نزای کبروی یا نزای در مرحله اول هم جایگاه داشته باشد در مسئله اجتماعی امر و نهی. اگر این قسمت را ما این مرحله اول از نزا را در نظر بگیریم که مرحوم آخوند بر اساس همین مرحله از نزا این مطالب را فرموده است، دیگه این فرمایش مرحوم آقای خویی که تمام العبره در مسئله اجتماعی امر و نهی به وحدت المجمع وجودن او تعدد المجمع وجودن هست، لا به کون الخطابین دالین علی الحکم الفعلی، این فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نمیشه. اون چرا که ایشون در اینجا فرمودن بر اساس اون تصویری از نزاع هست که پیش ایشون و پیش محقق نائینی وجود داره و قبلا هم عنوان شده، ولی اگر ما بر اساس تصویر نزاع از ناحیه مرحوم آخون و مرحوم اصفهانی مسئله را نگاه بکنیم، این قسمت از فرمایش مرحوم آخون هیچ اشکالی ندارد. بفرماید که دوتا خطاب وقتی متکفل حکم فعلی بودن، ما اگر جوازی شدیم در مسئله اجتماع امر و نهی به هر دو خطاب عقص میکنیم دیگه. این فرمایش مرحوم آخون هیچ مشکلی نداره، علل قول بالجواز میتوانیم به دوتا خطاب عقص بکنیم، دو دلیل متکفل حکم فعلی عقص بکنیم، و علل قول بالامتناع نمیتوانیم عقص بکنیم مگر اینکه توفیق عرفی باشه، و الا نمیتوانیم عقص بکنیم. اگر پس اگر مرحله اول از نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی قابل تصویر بود و مورد داشت که کلام مرحوم آخون بر همون اساس هست، این فرمایش مرحوم آخون که علل قول بالجواز یمکن یؤخذ به اطلاق دلیلین و علل قول بالامتناع نمی شود عقص کرد، این فرمایش مرحوم آخون تمام، هیچ اشکالی به این فرمایش وارد نیست، چون مرحوم آخون در این قسمت که نمی خواهد دلیل قول بالجواز یا قول بالامتناع را بیان کنه، علل مبنا می خواهد بفرماید، می‌فرماید که اگر ما در مسئله اجتماع جوازی شدیم با اون دلیلی که اقتضا می‌کند جواز اجتماع را، می‌توانیم عقص بکنیم. اگر امتناعی شدیم بر اساس اون برهان و دلیلی که موجب امتناع بشود، نمی‌توانیم به این دو تا خطاب متکفل حکم فعلی عقص بکنیم. پس جواب اول نسبت به اشکال مرحوم های خویی اینه که نه، این مرحوم آخون با تصویری که از نزاع در مسئله اجتماع دارد، این فرمایش مرحوم آخون هیچ اشکالی به اون وارد نیست. جواب دوم اینه که حتی اگر ما مسئله را بر اساس مرحله دوم نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی حساب بکنیم که نزاع صغروی هست، نزاع در این هست که آیا ترکیب اتحادی هست، عنوانها تعلیلی هستند، ترکیب اتحادی هست، یا عنوانها تقییدی هستند، ترکیب انضمامی هست، حتی اگر این مرحله از نزاع را ما در نظر بگیریم، این فرمایش مرحوم آخون که فرموده است علل قول بالجواز یؤخذ به اطلاق کل الدلیلین و علل قول بالامتناع لا یمکن اخذ به این اطلاق کل الدلیلین، این فرمایش مرحوم آخون تمامه. حتی اگر نزاع صغروی باشد، مرحوم آخون در این قسمت خواستن اینجور بفرمایند که ما اگر مواجه شدیم با دو تا خطابی که متکفل حکم فعلی هستند، همون فعلی من قبل المولا، اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشود بر اساس حجتی که دارد، شما اگر نزاع را در فقط منحصر در مرحله ثانیه بکنید، اون کسی که قائل به جواز بشود یعنی ترکیب‌ها را ترکیب انضمامی می‌گیرد، عنوان‌ها را تقییدی می‌گیرد. اینجا فرمایش مرحوم آخون پیاده میشه. اگر کسی عنوانها را تقییدی بگیرد و ترکیب را انضمامی بگیرد، یجوز له ان یأخذ به اطلاق هر دو دلیل. دو دلیل متکفل حکم فعلی بودند، قائل به جواز بر اساس اون حجتی که دارد. ولو شما نزاع را در مرحله ثانیه تصویر بکنید و حجت مناسب با اون نزاع موجب جواز شده باشد، علل قول بالامتناع نمیتواند اخذ بکند. چون مرحوم آخون در اینجا که نمیخواهد بفرماید، در این قسمت که نمیخواهد اقامه دلیل بر جواز یا امتناع بکنه، بلکه فرموده است لو قلنا بالجواز بر اساس حجت مناسب با خودش، لو قلنا بالامتناع بر اساس حجت مناسب با خودش، اگر جوازی شدیم عقص به اطلاق ممکن هست، اگر امتناعی شدیم اطلاقها متنافی می شوند، دوتا اطلاق با هم دیگه جمع نمیشه. چون اگر امتناعی شدیم بر اساس تصویر محقق ناینی و مرحوم های خویی از نزا، اگر امتناعی شدیم یعنی ترکیب را اتحادی فرض کردیم، عنوانها را تعلیلی فرض کردیم، اگر عنوانها تعلیلی شد در این نزای صغروی، ما نمیتوانیم به اطلاق دو دلیلی که متکفل حکم فعلی هست عکس بکنیم. این فرمایش بله. پس این فرمایش مرحوم های خویی که اشکال کردن به مرحوم ناینی، این اشکال وارد نیست. دو تا جواب از این اشکال میتوان داد. ولی غیر از این فرمایش مرحوم های خویی، آیا به این کلام مرحوم آخون اشکال میشود کرد یا نه؟ نسبت به قول به جواز که مرحوم آخون فرموده بودند که علل قول به جواز به اطلاق دو خطاب در اثبات اشتمال مجمع بر ملاک عقص میکنیم، نسبت به این قسمت اشکالی به کلام مرحوم آخون وارد نیست. ولی اینکه فرمودن اگر امتناعی شدیم در همین فرض که دو دلیل متکفل حکم فعلی هستند، اگر امتناعی شدیم بنابر قول به امتناع نمیتوانیم عقص بکنیم، مگر در جایی که توفیق عرفی به حمل احد الحکمین علی الاقتضایی ممکن باشه. اینکه علل قول بالامتناع فرمودن در جایی که لا یمکن و توفیق نمیتوانیم عقص بکنیم، باز این قسمت هم اشکال نداره، تمامه. علل قول اگه ما امتناعی شدیم در مسئله اجتماع و دوتا خطاب متکفل حکم فعلی بودن، توفیق عرفی هم اگر ممکن نبود، این فرمایش مرحوم آخون که لا یمکن اخذ به اطلاقین بلکه اطلاقان متنافیان حساب می شوند، این قسمت هم مشکلی نداره. اما اینکه فرمودن اگر توفیق عرفی ممکن باشد، با توفیق عرفی احد الخطابین حمل بر حکم اقتضایی می شود و الاخر به دلالتش بر حکم فعلی باقی می ماند، اشکال دوم متوجه این قسمت از فرمایش مرحوم آخونده که فرمودن با توفیق عرفی احد الخطابین حمل بر حکم اقتضایی می شود، لذا تمسک به هر دو دلیل فی اثبات الملاک تمام هست. این اشکالی که به این قسمت هست اینه که در این مورد که مرحوم آخون می خواهد بین دوتا خطاب توفیق عرفی ایجاد بکنه، از چه راهی توفیق عرفی بخواد ایجاد بکنه؟ بر اساس اونچه را که در امر سامن فرموده بود، خود مرحوم آخون تصریح کردن که با توجه به مرجحات باب تزاحم و از جهت این که احدهما اقوا مناتن من الاخر هست، به این طریق توفیق عرفی برقرار می شود. این فرمایش مرحوم آخون توفیق عرفی بر اساس امر سامن بود. این فرمایش، این قسمت از فرمایش مرحوم آخون محل اشکال هست. اشکال هم قبلا بیان شده که مرجحات باب تزاحم که موجب و اقواییت ملاک که موجب ترجیح در تقدیم احدهما در مقام دلالت و مفاد نمی شود. در همون جلسات قبل هم اشاره شد که مرحوم آخون بعد از این که این توفیق عرفی با رجوع به مرجعات باب تزاحم مطرح فرموده، یه فتفتنی هم در اونجا دارد که قبلا گفتیم اشاره به اشکاله. یعنی خود مرحوم آخون این توفیق عرفی از راه مرجعات باب تزاحم و اقواییت منات را خیلی جازمه به این نیست، محل اشکال و مناقشه در نظر مرحوم آخوند است. پس این توفیق و عرفی که در امر سامن بیان فرمود، این که وجه صحیحی نیست برای جمع بین خطابه. اما اونی را که در بله از باب اظهر و ظاهر فرمودن بله در امر تاسه فرمودن که اگر احداما اظهر باشد و دیگری ظاهر باشد، اظهر در دلالتش بر حکم فعلی باقی میماند ولی اون ظاهر حمل بر حکم اقتضایی میشود. اشکال اینه که اشکال در این قسمت اینه که مقصود از حکم اقتضایی اگر مصلحت و مفسده باشد، یعنی ملاک باشد، حمل خطاب بر حکم اقتضایی به معنای مصلحت و مفسده، این در حقیقت الغاء دلیل و خطاب هست، نه اینکه حمل خطاب بر یک معنایی که کشش داشته باشد و قابل انطباق بر اون معنا باشد. خطاب دال بر حکم، ما بگوییم این خطاب که ظاهرش با توجه به الفاظی که درش به کار رفته اظهار حکم است، این فقط میخواهد مصلحت را ابراز بکنه، این قابل التزام نیست. این یه اشکال. اشکال بله روی حساب این اشکال از این جهت ما نمیتوانیم این را هم بکنیم. و همینطور اگر مقصود از حکم اقتضایی همون احتمال سومی باشد که مرحوم اصفهانی در کلامشون مطرح فرمودن، این تمام نیست. پس کلام مرحوم آخون در طریق اثبات ملاکن در مجمع در این دو مقطعش که در مقطع اول جایی که مفروض تکفل خطابین للحکم الاقتضایی باشد در و همینطور در مقطع دوم که تکفل خطابین للحکم الفعلی باشد، از بعضی از جهات مورد اشکال و مناقشه هست. ولو همه قسمت‌ها محل اشکال نباشه، ولی بعضی از قسمت‌های کلام مرحوم آخوند در این مقطع محل اشکال و مناقشه هست. این طریق اول برای تمسک به اطلاق، برای اثبات اشتمال مجمع بر ملاک دو حکم. طریق غیر از این طریق، دو طریق دیگر برای اثبات اشتمال مجمع بر ملاک مطرح شده. یک طریق تمسک به دلالت التزامی دو تا دلیل امر و نهی، در طریق سوم هم تمسک به اطلاق ماده در خطاب امر، که طریق دوم تمسک به دلالت التزامی مشترک بین محقق اصفهانی و محقق عراقی هست ولی با دو تقریب مختلف. این طریق سوم مختص به محقق اصفهانی است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.